رهبر جمهوری اسلامی صادق آملی لاریجانی را به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد.
سیاست آقای خامنه‌ای تقویت هسته مرکزی حکومت به نفع جناح راست.
برخی مسئولان جمهوری اسلامی سال آینده را سالی پر التهاب برای ایران می‌خوانند.
یک نگرانی بزرگی درباره اعتراض‌های یک سال اخیر و افزایش نارضایتی عمومی از تمام ارکان حکومت وجود دارد.
و رئیس مرکز تحقیقات ایدز در ایران از 10 برابر شدن شمار زنان مبتلا به ایدز در کشور خبر داده.
بین 50-60% افراد که مبتلا شدن هنوز خودشون نمیدونن بیمارن.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه را همزمان به 2 سمت دیگر حکومتی منصوب کرد. یکی ریاست جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگری عضویت فقهای شورای نگهبان. انتصاب توامان آقای آملی لاریجانی به این 2 سمت جدید پرسش‌های را در ذهن ناظران سیاسی ایران دامن زده. به ویژه که انتصاب او به ریاست مجمع تشخیص مصلحت کمتر از 1 هفته پس از مرگ آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین این نهاد حکومتی صورت می‌گیرد. در این باره بیشتر بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
انتصاب توامان صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت فقهای شورای نگهبان. حکم روز یکشنبه رهبر به این 2 انتصاب با تحسین‌های نظیر سابقه برجسته و ارجمند در شورای نگهبان همراه است و کاربرد صفت‌های پرتلاش، عالمانه و خالصانه در مدیریت قوه قضاییه و امید به انجام وظایف ریاست مجمع در این دوره با آنچه در کمال اتقان و بهترین وجه توصیف شده است. این انتصاب بلافاصله در ذهن ناظران سیاسی دست کم 3 پرسش برانگیخت. یکی اینکه انتصاب توامان و همزمان به این 2 سمت مصداق تداخل قواست یا نه؟ پاسخ اردشیر امیر ارجمند، استاد حقوق عمومی دانشگاه 11 پاریس.
نظر قانون اساسی اشکال قانون اساسی نداره، امکان این عمل وجود داره و عضو شورای نگهبان میتونه عضو مجمع تشخیص نظام هم باشه و همچنین میتونه که رئیسش هم باشه. برحال آقای آملی قبلا به عنوان رئیس قوه قضاییه عضو مجمع بوده، ولی از نظر تعادل قوا به هر حال نوعی تجمع قوا در افراد خاص خواهد بود. نشان دهنده این هستش که نظام فاقد نیروهای لازم برای جایگزینی هست و علاوه اون کارنامه آقای آملی نه در فساد فقیه شورای نگهبان قبلا و نه در چارچوب وظایف قوه قضاییه مثبت نبوده و اگر آقای خامنه‌ای مجمع رو نیاز به فعالیت گسترده و رشد و سازماندهی جدید میدونه، حسابشون به ریاست این مجمع نمیتونه یک بخش اصلاحات مثبتی در این زمینه باشه.
میرسیم به این که وقتی اکبر هاشمی رفسنجانی درگذشت 10 ماهی طول کشید تا محمود هاشمی شاهرودی جایگزین او در رأس مجمع شد، اما حالا با درگذشت او ظرف فقط 1 هفته صادق آملی لاریجانی به این سمت منصوب می شود. علت این سرعت عمل چیست؟ پاسخ سعید برزین تحلیلگر سیاسی در لندن.
در برابر چالشی که حکومت پیش رو داره و جامعه مدنی قوی تر میشه، سیاست آقای خامنه‌ای تقویت هسته مرکزی حکومت به نفع جناح راست و در این سیاست آقای خامنه‌ای داره سریع اقدام میکنه و قاطعانه اقدام میکنه.
به هر حال دوره 8 ساله ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه در تابستان تمام میشود. تحلیل کوروش زعیم عضو شورای مرکزی تشکل سیاسی معروف به سامان 6 جبهه ملی ایران در تهران از انتصاب روز یکشنبه صادق آملی لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت و عضویت فقهای شورای نگهبان.
رژیم جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که باید ایشون از قوه قضاییه جدا بشه تا بتونن بلکه قوه قضاییه را هم به کارش رسیدگی کنن یا حتی حسابرسی کنن و در ضمن اون نفوذ گسترده ایشون روی دادگاه ها و رأی هایی که صادر میشه حذف بکنن و همچنین حساب کتاب ریاست قوه قضاییه رو که خیلی روش بحث شده و روزنامه ها دربارش نوشتن بررسی کنن و از ادامهش جلوگیری بکنن. به وجود آوردن شرایط بهبود وضع قوه قضاییه حرکت خوبی بود و در واقع یه حالت موقتی هم فکر می‌کنم داره. ایشون شاید برنامه دیگه براش تدارک دیده باشن.
چه برنامه‌ای و در کدام سمت و سو؟ در جهت تضعیف صادق آملی لاریجانی یا تقویت او؟ کوروش زعیم میگوید در جهت حذف.
مسائل زیادی درباره ایشون مطرح شده، هم به عنوان شخصی خانوادگی هم به عنوان رئیس قوه قضاییه. این وزنه ناراحت کننده برای نظامه. اکنون که نظام خودشو در وضعیت ضعف میبینه در برابر مردم، من احتمال میبینم که ایشون رو میخوان یه کمی از صحنه خارج بکنم.
بعضی ناظران با این پیشبینی کوروش زعیم موافق نیستند. مثلا سعید برزین که با اما و اگر میگوید چه بسا با این دو انتصاب موقعیت صادق آملی لاریجانی رو به صعود به سوی کرسی رهبری جمهوری اسلامی باشد.
به نظر میرسی که شخص صادق لاریجانی رو دارن تقویت میکنن، شاید برای رهبری، نمیدونیم، داریم حدس میزنیم. شاید به نظر میرسی که صادق لاریجانی رو میخواد تقویت کنن که خیز برداره برای رهبری در آینده. خب این به نفع عنصر میانه روتری و پراگماتیستری مثل روحانی نخواهد بود. تقویت و بزرگ نمایی صادق لاریجانی به ضرر روحانی تموم میشه و موقعیت روحانی رو تضعیف میکنه و دستای او رو در آینده میبنده. به نظر من تأثیر کلی این تحولات بر جناح اصلاح طلب و افکار عمومی هم منفی خواهد بود. هسته مرکزی حکومت رو از مردم دورتر میکنه، مردم افق روشنی برای خودشون کمتر میبینن. این میتونه به معنای برخورد خشنتر ملت با حکومت و حکومت با ملت در آینده باشه.
فرصت بعدی وزکشی در درون حکومت انتخابات مجلس شورای اسلامی است و رأی گیری های میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در زمستان سال 1398، دو انتخاباتی که میتواند هم توازن میان جناح‌های حامی دولت و اصلاح طلب و اصولگرا را از نو معلوم کند و هم رفتار متقابل حکومت و جامعه را به نمایش بگذارد. در شرایطی که رهبر جمهوری اسلامی ایران کمتر از دو هفته پیش در میان جمعی از خانواده کشته شدگان جنگ و رویارویی‌های مرزی و سوریه درباره احتمال آنچه حمله دشمن در سال 98 نامید هشدار داد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
در روزهای گذشته شماری از مقامات حکومت ایران درباره احتمال وقوع شورش و ناآرامی در کشور به ویژه در سال آینده هشدار دادند. مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، وزیر پیشین اطلاعات و شماری از امامان جمعه از جمله مسئولانی هستند که پیش بینی کردند سال آینده به گفته آنان سالی پر التهاب برای ایران خواهد بود. در این باره بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
در ادامه هشدارهای برخی از مقامات حکومت ایران در ماه‌های گذشته درباره احتمال وقوع شورش و ناآرامی به ویژه در سال آینده سال 98، علی محمد نائینی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران ایران هم روز یکشنبه پیش بینی کرد در سال 98 کشور دستخوش دو التهاب شود. به گفته این مقام ارشد سپاه پاسداران، نافرمانی مدنی همزمان با انتخابات مجلس و فشارهای اقتصادی از جمله مواردی هستند که برای آن در ایران برنامه ریزی شده است. در روزها و هفته های گذشته نیز برخی دیگر از مقامات حکومتی و حتی امامان جمعه درباره احتمال بروز ناآرامی در ایران هشدار دادند. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در نماز جمعه پیشین این شهر گفت دشمن قرار است در سال 98 کشور را در تنگنای اقتصادی قرار دهد و تصویب لوایح مرتبط با پولشویی را مقدمه فتنه سال 98 خواند. احمد خاتمی امام جمعه این هفته تهران هم درباره احتمال وقوع شورش و ناآرامی در کشور هشدار داد.
هشدار میدم به همه اونها که میخواهند فتنه آفرینی کنند، بدانند حماسه نهدی قابل تکرار هست.
اصطلاح فتنه تعبیری است که تریبون‌های رسمی و مقامات سیاسی اصولگرا در ایران برای توصیف اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار می‌گیرند. پیشتر نیز در خرداد امسال حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد گفته بود در سال 97 یا 98 قطعاً به گفته او دشمن فتنه‌ای را طراحی می‌کند که محور آن ولایت فقیه است. او شامگاه شنبه هفته جاری نیز در یک برنامه زنده تلویزیونی که از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، بار دیگر ادعای خود را تکرار کرد.
در فتنه پیش رو طراحی دشمن دقیقاً اینه که بتونه ضعف‌های گذشته‌شون رو برطرف کنن برای در واقع طراحی جدید و فتنه جدیدی که میخوان طراحی بکنن. اینه که اشتباه محاسباتی در بین نخبگان، مسئولین و مردم به وجود بیاره. یکی از بحثای جدی دشمن این هست که عدم رضایتمندی در مردم به وجود بیاره.
اما هشدارها درباره احتمال وقوع شورش در سال آینده در ایران زمانی رنگ و بوی جدی به خود گرفت که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حدود یک ماه پیش در جریان یک سخنرانی مدعی شد که ممکن است آمریکا در سال 97 به گفته او به دنبال جنجال باشد، اما نقشه اصلی خود را برای سال 98 کشیده باشد.
نقشه اینا این است که بلکه بتوانند به کمک تحریم و به کمک کارهای ضد امنیتی و اینها دو دستگی و اختلاف و جنگ داخلی و مشکلات ایجاد کنند. اینا اول امسال اعلام کردند که ایران تابستان داغی خواهد داشت، یعنی همین اختلاف و دعوا و جنگ را میندازیم، دعوا را میندازیم. هدفشون این بود، به کوری چشم اونها تابستان امسال که از بهترین تابستان‌های سال بود.
مقامات دولت آمریکا بارها اعلام کردند که به دنبال تغییر حکومت در تهران نیستند و تنها به دنبال تغییر رفتار رژیم ایران هستند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی در استانبول ترکیه، درباره علت نگرانی‌های مقامات حکومت ایران از آنچه احتمال وقوع شورش در سال آینده خواندند، به رادیو فردا این چنین میگوید:
بخشی از این هشدارها رو میشه برنامه‌ریزی شده تصور کرد. این معنا که سال آینده انتخابات مجلس در پیش رو هست و یک نگرانی بزرگی درباره اعتراض‌های یک سال اخیر و افزایش نارضایتی عمومی از تمام ارکان حکومت وجود داره و این شاید منجر بشه به کاهش مشارکت مردم در انتخابات. در این حال اگر که بخوان متأثر از همون وضعیت تصمیم‌های سخت سیاسی رو بگیرن، مثلا به سمت یک دست کردن بیشتر مجلس حرکت بکنن، باز هم افکار عمومی آماده تر کرده باشن. ولی نکته مهمترش به نظر من یک درک روزافزونی هست که مقام های جمهوری اسلامی در مورد تشدید فشارهای اقتصادی و بحرانی تر شدن اوضاع اقتصاد و جامعه دارن و نگران هستن که این منجر به تشدید شورش ها و افزایش اعتراض های اجتماعی در سطوح مختلف بشه. این رو یک تجربه در دیماه داشتن و انتظار داشتن در تابستون تجربه دیماه 96 دوباره تکرار بشه. فرمانده سپاه گفتش که موفق نشدن، بنابراین الان دارن به کلیت سیستم و حاکمیت هم آماده باش نشون میدن که در برابر واکنش های معترضانه احتمالی جامعه ایران علیه حکومت از آمادگی بیشتری برخوردار باشن. حالا این آمادگی ممکنه که بخشش ناظر به سرکوب باشه، بخشش ناظر به هماهنگی بین قوا باشه.
با ادامه بحران اقتصادی در ایران و افزایش اعتراضات کارگری و صنفی، به نظر میرسد مقامات حکومت ایران بیم آن دارند که افزایش این اعتراضات به مانند ناآرامی‌های گسترده دی ماه سال گذشته تبدیل شود که بیش از 100 شهر ایران را در بر گرفت و بسیاری از شعارهای مردم در آن اعتراضات علیه کیان و بقای جمهوری اسلامی سرداده شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
دوباره میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
شنیدم صادق آملی لاریجانی شده رئیس مصلحت نظام. واقعا اگر که مردم ایران فکر میکنن چرا در ایران خبری نمیشه، به قول خودمون سرصدایی نمیشه، 40 سال اینا دارن حکومت میکنن، خب همین محک ها هست که وقتی جمهوری اسلامی میزنه با سکوت ما ایرانی ها روبرو میشه. آخه کسی که خودش یکی از دزدان بزرگ سران جمهوری اسلامیه و به قول 63 حساب شخصی فقط داره، واقعا یا حکومت خیلی ظالمی داریم ما، یا ما ایرانی ها دیگه خیلی خیلی واقعا بیخیال اوضاع خودمون شدیم.
این حکومت جعلی جمهوری اسلامی تمام کارهایی هم که انجام میده جعلیه. حالا 9 دی ماه اومده یک راهپیمایی جعلی درست کرده که بگه راهپیمایی نوح دیم به طرفداری از حکومت بوده. نه، مردم دیگه با شما نیستن. فتنه 57 کارش تمومه. یک فتنه در سال 57 شروع شد و تا الان ادامه داره. این اعتراضات مردمی از کارگران، از معلمان، از اقشار سایر اقشار مردم که در ایران داره صورت میگیره، اینا هر کدوم حلقه هایی از زنجیر هستن که بعد از چند وقت چنان به دور و دست و پای این حکومت جعلی میفتن که دیگه حکومت راه پسا پیش نخواهد داشت.
وقتی اوضاع احوال مردم و جامعه رو در نظر میگیرم، به دو دسته تقسیم میشن: افرادی که خودشون رو سازگار کردند و از منافع این سیستم استفاده میکنن، اینها بی‌طرفند، خوشحالند و میگن بهتر از این چیزی نیست. دومین گروه، گروه ناراضیان هستند. عده‌ای که واقعا دستشون به هیچ جا بند نیست ولی شهامت مقابله با این سیستم رو هم ندارند و در درون دلشون ترسی است که این ترس باعث میشه که حتی از خودشون هم بترسند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نهم دی ماه که میرسد، مقام های حکومت در ایران تمام امکانات خود را به کار میگیرند تا نشان دهند در انتخابات سال 88 هیچ گونه تقلبی صورت نگرفته. در این باره بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
اولین سالگرد اعتراض های دی ماه سال پیش در نزدیک به 100 شهر کوچک و بزرگ ایران فرا رسیده. اما آنچه که برای رسانه ها و مقام های دولتی جمهوری اسلامی اهمیت دارد، اعتراض های دی ماه سال گذشته نیست، بلکه برجسته کردن راهپیمایی حامیان حکومت جمهوری اسلامی در نهم دی ماه سال 88 در مقابل اعتراض های خیابانی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال است. تقی رحمانی، فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس:
در حقیقت نهاده یک ضربه بود، یعنی تصمیم سازماندازی شده برای جمع کردن کل جریان. در حقیقت تا حدود زیادی مثلا کنترل کردن، دست خودشون گرفتن. نهاده یک دستسازه، دستسازی که مدام باید بهش پرداخته بشه. از یک طرف دیگر سال گذشته اعتراضات در 100 شهر ایران صورت گرفت، مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی. این باید بیاد اونم بپوشونه، چون این قسمت هم اراده دو حکومت برای که عمده کنن یک روزی که واقعا روز بزرگی نبود. ولی نهاده نیاز به پرداخته شدن حکومتی داره، چون ریشه نداره. این تظاهرات سازمان داده شده است، با افراد محدودی هم این تظاهرات برگزار شده، ولی مدام باید هی تکرار بشه، بزرگ بشه، تا این یه قوت قلبی هم به نیروهای هوادار حکومت باشه که ما همچنان قدرتمندیم.
با وجود گذشت 9 سال از آن راهپیمایی و تجمع، هر ساله با امکانات عظیم حکومتی مراسمی در تمجید نهم دی ماه برگزار می شود. نهم دی ماه سال 88 همان روزی است که سخنران این مراسم آیت الله احمد علم الهدا معترضان را یک مش بزغاله و گوساله خطاب کرده بود:
قطره قطره خونشونو دادن تا ولایت فقیه و حاکم کردن، اون وقت یک مش بزغاله گوساله بیان در مقابل چشم مردم توهین بسته ولایت فقیه بکنن.
روز یکشنبه در مراسم یادبود این روز در میدان امام حسین تهران، حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران بار دیگر اعتراض‌ها به نتایج انتخابات را فتنه خواند و گفت فتنه 88 از جنگ تحمیلی خطرناک‌تر و سهمگین‌تر بود. روز شنبه هم وبسایت رهبر جمهوری اسلامی با انتشار کلیپی بار دیگر به وقایع سال 88 پرداخت. در این کلیپ تصویری آیت الله خامنه ای در دیدار با تعدادی از روحانیون حوزه علمیه در اواخر تیر ماه 88 باری دیگر درباره تقلب در انتخابات و موضع میر حسین موسوی صحبت می کند.
آقای موسوی اعلام کرد که در این انتخابات تقلب شد و این منشأ همه حرفای بعدی شد. تقلب شده، من از حق شما دفاع میکنم، مردم بیایید، منم میام. دعوت مردم به نافرمانی، به شورش، به استناد اینکه انتخابات تقلب شد. سوال اینه شما از کجا فهمیدید انتخابات تقلب شد؟ چه دلیلی اقامه شد؟ خب این شما شد منشأ حرفای بعد. سعی کردم ایشون رو در صحنه نگه دارم. من در جریان مذاکرات و گفتگوهای متعددی که با ایشون شده قرار دارم. خود منم خیلی سعی کردم با سوابقی که با آقای موسوی دارم، چون بین ما و آقای موسوی یک ارتباط عاطفی وجود داره علارغم اختلاف فکری، یک ارتباط عاطفی و یک وحدت سلیقه در بعضی از مسائل خاص، من از این فرصت استفاده کردم. همون روز شنبه عصر که ایشون ظهرش اطلاعیه داده بود، فرستادم یه نفر پیش ایشون روزش عصر شنبه، گفتم حالا یه تنبهی به ایشون میدی؟ ایشون خب فوراً عقب میدید. رفیشون برگشت، حرفایی که زد من رو خیلی متعجب کرد، خیلی متعجب. ایشون گفته بود که نه، باید انتخابات ابطال بشه. ما امروز جلسه داشتیم با فرانکز و فرانکز و فرانکز و فرانکز و همه اونجا اتفاق نظر داشتن که باید انتخابات ابطال. من واقعا متحیر شدم. از اون چهار نفری که تو اون جلسه بودن، دو نفرشون که آقای خاتمی و آقای هاشمی هستن منکر شدن، دو نفر دیگه باقی موندن که یکیش خود آقای موسوی.
با وجود انتشار این بخش از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی، اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس از انتشار این گفته‌ها استقبال می‌کند، اما می‌گوید بهتر بود امکان پاسخگویی را هم برای آقای موسوی که از سال 89 در حصر خانگی است فراهم می‌کردند.
بسیار خوب استش که این بخش از سخنان آقای خامنه‌ای منتشر شده. امیدواریم که اینو در رابطه با جلسه‌ای که با نمایندگان افراد نزدیک به کاندیداهای ریاست جمهوری داشتن هم منتشر بکنن، جلسه‌ای که تالا متن نوارش رو منتشر نکردن. اونجا خیلی چیزها مشخص میشه. در این حال خوب بود که این کاری که صورت میدن، یک حق دفاعی برای آقای موسوی قائل میشدن، میذاشن که آقای موسوی هم صحبتاشو بکنه تا معلوم بشه که ادعاها چیا بوده. همین که دوستان آقای خامنه‌ای ادعا میکنه که کسی فرستادن تا تنبه بده به آقای موسوی و آقای موسوی عقب نشینی بکنه، یعنی که ادعا میکنن که به هیچ وجه حاضر به تغییر نتیجه انتخابات نبودن، خودش دال بر این استش که آقای خامنه ای هیچ گونه اراده ای بر رسیدگی واقعی به ماجرا نداشتن و بلکه میخواستن اون تصمیمی که چند ماه قبل از انتخابات گرفته شده بود رو تثبیت بکنن. و سند بسیار گویا در این رابطه سخنان آقای عزیز جعفری و آقای سعیدی است که نشون میده به هیچ بچه حاضر نبودن که آقای موسوی، آقای کروبی رئیس جمهور بشن.
با وجود مشکلات مختلف سیاسی و اقتصادی در ایران، مقام‌های ارشد حکومت جمهوری اسلامی در سالگرد نهم دی ماه تلاش می‌کنند با تمام امکانات در توجیه درستی انتخابات سال 88 برآیند، اما پاسخ روشنی به اعتراض‌های دی ماه سال گذشته در 100 شهر ایران نمی‌دهند. محمد علی توفیقی، تحریرگر سیاسی در پاریس.
9 سال گذشته و خب البته جای تعجب نیست، چون این زخم هنوز در واقع موجوده، زخمی که به نوعی آقای خامنه‌ای همون موقع در یک سخنرانی اعلام کردن که این وقایعی که در سال 88 تقریبا 2 هفته بعد از انتخابات بود و اون راهپیمایی های عظیمی که در تهران و برخی شهرهای بزرگ دیگه به وجود اومد، ایشون گفتن که مشروعیت نظام رو این افراد زیر سوال بردن و عملا وجهه و اعتبار بین المللی ایران رو خدشه‌دار کردن. خب البته ایشون این رو نسبت داد به اعتراض کاندیداها، ولی خب در همان زمان کاندیداها و بخش بزرگی از مردم که معترض بودن به نتیجه انتخابات، این وقایع رو نتیجه رفتار و عملکرد آقای خامنه‌ای و خب مجریان انتخابات که اون زمان دولت آقای احمدی نژاد بود می‌دونستن. این زخم چون هنوز وجود داره، آقای خامنه‌ای همچنان این افراد رو در حصر نگه داشته و خب مشهور هستش که آقای خامنه‌ای در رفتار خودش چینه‌هایی رو که از افراد به دل می‌گیره معمولاً هرگز از یاد نمی‌بره.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی نزدیک به 8 سال است در حصر خانگی به سر می‌برند. هزاران نفر بعد از انتخابات سال 88 بازداشت و به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند. تعدادی کشته شدند، همچنان که بعد از اعتراض‌های دی ماه سال 96 هزاران نفر بازداشت و محاکمه و تعدادی کشته شدند. اما مقام‌های حکومتی هنوز نتوانستند بخش بزرگی از جامعه را برای حجم زیادی از سوال‌های بی‌پاسخشان قانع کنند.
گزارش وحید پوراستاد را می‌شنیدید.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان.
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
شمار زیادی از دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران روز یکشنبه برای دومین روز در میدان دانش این واحد تجمع کردند. آنها در این تجمع خواستار برکناری مسئولان این دانشگاه به ویژه علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد و برخورد جدی با مسئولان سانحه واژگونی اتوبوس شدند. حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در محوطه داخلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران در روز سه‌شنبه گذشته 10 کشته و 26 زخمی بر جای گذاشت. در این باره بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
تجمع دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران روز یکشنبه هم ادامه پیدا کرد. آنها همانند روز نخست تجمع خود شعار رو به میهن پشت به دشمن را که چندین ماه پیش برای نخستین بار از سوی کشاورزان شرق اصفهان در مراسم نماز جمعه سر داده شده بود مطرح کردند. یک دانشجو نیز در این تجمع اعتراضی سخنرانی کرد.
ما تا جان در بدن داریم دیگر تن به ذلت و خفت و خاری نخواهیم داد. ما ایستاده ایم که بگوییم دیگر توان دیدن چنین صحنه هایی بر ما نیست و ما نیز جایز نیست ببینیم بدن بر نیاوریم. ما دیگر سکوت نخواهیم کرد و با هیچ انگ و برچشمی از میدان خارج نخواهیم شد.
در همین حال محمد جعفری منتظری، دادستان کل کشور و عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران روز یکشنبه در جمع دانشجویان معترض واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران حاضر شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دادستان کل کشور با اعلام اینکه دستور بررسی دقیق حادثه داده شده است، از دانشجویان خواست به گفته ای او با حفظ آرامش نمایندگانی را برای پیگیری حادثه انتخاب کنند تا درخواست‌های دانشجویان را با مسئولان در میان بگذارند. به نوشته ای ایرنا، یکی از دانشجویان به عنوان نماینده معترضان گفت که یکی از مهمترین خواسته هایشان حضور مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در جمع دانشجویان و عذرخواهی آنها از خانواده های داغدار است. بر اساس این گزارش، دانشجویان معترض همچنین خواستار تشکیل شورای صنفی در دانشگاه آزاد اسلامی شدند. به نوشته روزنامه ایران، دانشجویان همچنین خواستار استعفای سرپرست واحد علوم و تحقیقات و رئیس دانشگاه آزاد، ساخت یادبود برای کشته شدگان حادثه، استقرار همیشگی اورژانس در محل دانشگاه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی هستند. ساخت حفاظ برای جلوگیری از ریزش کوه و نصب گارد ریل در طول مسیر، رایگان شدن یا کاهش هزینه آژانسا تا نوسازی ناوگان حمل و نقل و حفاظت مسیرها و همچنین نظارت بهداشتی بر بوفه‌ها از دیگر خواسته های دانشجویان هستند. در روزهای اخیر انتقادهایی نیز متوجه سیاست دانشگاه آزاد اسلامی در گرفتن شهریه‌های بالا و کیفیت پایین خدمات آموزشی و امکانات به دانشجویان شده است. سعید پیوندی، کارشناس آموزشی ساکن پاریس، با اشاره به اینکه قرار بود دانشگاه آزاد اسلامی نقش تکمیلی را در کنار دانشگاه‌های دولتی ایفا کند، می‌افزاید اما این دانشگاه به تدریج به یک شبکه بزرگ تبدیل شد که صدها هزار دانشجو در شعبه‌های بزرگ و کوچک آن در شهرهای مختلف ایران تحصیل می‌کنند.
متأسفانه کیفیت تا حد زیادی فراموش شده. این کیفیت هم شامل کیفیت نیروی انسانی، استادا و هیئت علمی است و هم تجهیزات و بالاخره شامل بقیه امکانات رفاهی که آخرین موردش در مورد این اتوبوس وقتی برمیگردیم به اتفاقی که افتاده میبینیم که فقط بی‌توجهی و سهل‌انگاری مدیریتی است که باعث شده که اتوبوس هایی که غیر قابل استفاده هم کماکان دانشگاه استفاده میکرده، در حالی که این دانشگاه یکی از پولدارترین دانشگاه‌های ایرانه و امکانات مادی بسیار وسیعی داره. ولی اگر به 3 سال گذشته 4 سال گذشته برگردید میبینید بیشترین مسئله در دانشگاه آزاد تصویه ها، کنار گذاشتن ها، جابجایی مدیریتی و اینا هرج و مرجیه که در دانشگاه حاکمه، به جای اینکه به عنوان یک محیط علمی بحث اصلی بر سر کیفیت زندگی دانشجو و استادا و پژوهش و آموزش باشه.
دومین روز تجمع دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در شرایطی برگزار شد که به نوشته روزنامه ایران، رضا مسعودی سرپرست این واحد در مورد خواست دانشجویان برای برکناری مدیران رده بالای دانشگاه آزاد اسلامی با توصیف تجمع روز نخست آنان به عنوان سر و صدا گفت: فکر می‌کنیم عده‌ای در زمین دشمن بازی می‌کنند، نباید به خواسته دشمن تن دهیم. این مدل اعتراض اصلاً درست نیست. سعید پیوندی به این پرسش که چرا به اعتراض‌های صنفی دانشجویان دانشگاه آزاد و یا اعتراض‌های دیگر دانشجویی به مشکلات صنفی در مراکز آموزشی برچسب امنیتی زده می‌شود، پاسخ می‌دهد:
کسانی که عامل این هرج و مرج یا عامل این مدیریت ناکارا و بیکیفیت هستن هیچ وقت بهشون برخورده میشه. در نتیجه ما شاهد بازتولید این حوادث تلخ در بخش‌های مختلف جامعه هستیم. آخرینش در دانشگاه آزاد به این ترتیب در واقع بسیار غم‌انگیز اتفاق افتاد. اگر همین اتفاق در مورد یک کشور دیگه‌ای که درش مسئولین باید پاسخ بدن اتفاق می‌افتاد، به نظر من حتی پیش از اینکه افکار عمومی خواهان استعفا و برکناری مسئولین بشن، خود اون مسئولین اینقدر به نظر من شرم و حیا داشتند که در مقابل اتفاقی که افتاده خودشون رو مسئول احساس بکنن و خودشون استعفا بدن. ولی ما در ایران چنین پدیده‌ای رو متأسفانه و چنین فرهنگ و دنیا ارزشی رو نداریم و مسئولین انگار پست هایی که دارن برای همه عمر هست با هر نتیجه ای که باشه. برای همین هم تنها رایی که میمونه اینه که ما وقتی که افکار عمومی بازخواست میکنه ما رو به خاطر ناکارایی، بیکیفیتی، هرج و مرج یا همه اون اتفاقاتی که در جامعه داره هر روز میفته و از جمله در دانشگاه آزاد، تنها چیزی که میتونیم پاسخ بدیم اینه که گویا در واقع این خاص دشمنه.
در این میان به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، فاطمه سعیدی سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس موسوم به فراکسیون امید گفت اعضای فراکسیون از رئیس مجلس درخواست کردند که این حادثه با حضور مسئولان ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه مجلس بررسی شود. بر اساس این گزارش علی لاریجانی نیز از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواسته است هرچه سریع‌تر به این موضوع ورود و مقصرین را شناسایی کند. همچنین به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت این کمیسیون به حادثه واژگونی اتوبوس ورود می‌کند. وی همچنین به سایت تابناک گفت که خانواده‌ها و نیز دیگران می‌توانند از طریق این کمیسیون از دانشگاه آزاد شکایت کنند. از سوی دیگر علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری فارس اعلام کرد هیچ کوتاهی در پیگیری قانونی رسیدگی به پرونده کشته شدگان حادثه واحد علوم و تحقیقات و نیز رسیدگی به بهبود وضعیت مجروحان نخواهد شد.
در ادامه همین گزارش محمد زرقامی گفتگویی داشته با پدر یکی از جان باختگان در این حادثه در تهران که نخواسته نامش برده بشه و ابتدا درباره حضور در تجمعات اعتراضی روزهای اخیر پرسیده.
ما پیگیر مسائل تشریفاتی خاکسپاری پسرم بودیم و وقتی که برای این مسائل داشته باشم نداشتم که برم دنبالشه.
شما چگونه مطلع شدید روز حادثه؟
از تلویزیون متوجه شدم که یه همچین اتفاقی افتاده، زنگ زدم به گوشی پسرم، دیدم جواب نمیده، بعد دیگه راه افتادم تو بیمارستان.
در اون لحظه مسئولینی حضور داشتن باهاشون صحبت کنی نسبت به این قضیه؟
شما میگه توقع دارین که مسئولین تو این همچین زمانی مثلا بیان باشن و جوابگو باشن؟ تا حالا همچین چیزی سابقه داشته؟
خود من هم تحصیل کرده دانشگاه آزادم. به هر حال هزینه زیادی رو والدین متحمل میشن که بچه‌ها اونجا درس بخونن. آیا قصد دارید که این قضیه رو پیگیری کنید؟
من خواستم اینه از مسئولین که نوشدارو بعد از مرگ سهراب هیچ فایده ای نداره. قبل از اینکه همچین اتفاقی بیفته باید یه فکر اساسی میکردن. این جز این که اهمال شده باشه تو این زمینه هیچ چیز دیگه ای نبوده. قبل از این که به فکر خانواده خودشون باشن، به فکر خانواده دیگران باشن. حالا که 10 تا از این بهترین فرزندان این مملکت رفتن زیر خاک، به فکر افتادن که اتوبوساشون عوض کنن.
فکر میکنید تعویض مسئولین یا برکنار کردنشون، چون در شعارهایی که دانشجوها میدادن خواستار برکناری آقای دکتر ولایتی بودن از دانشگاه آزاد، تونه تأثیری بذاره، میتونه کمک کننده باشه؟ آیا میتونه التیام بخش باشه برای مسئله‌ای که برای شما پیش اومده؟
التیام بخش که نیست هیچی. به نظر من کار از ریشه خرابه. کلن تنها اینجا نیستش که، تو تمام زمینه ها بسترهای غلط ای که فراهم میشه که این مسائل به وجود میاد باید برچیده باشه. حالا چه اینجا، چه مدرسه ای که تو سیستان و بلوچستان آتیش میگیره، 4 تا نوجوان و بچه جزغاله میشن، نمیدونم هر سال داره این اتفاقات میفته. حالا تو سیله، تو زلزله است، تو هرچی، همیشه گذاشتن بعد از اتفاقات راه افتادن که مثلا یا جبران کنن یا تبلیغ کنن که ما این کارو میکنیم. اینا
فکر میکنید این باعثش مسئولینن یا باید ساختارها عوض بشه؟
هم ساختارها غلطه، هم مسئولین مقصرن. اگر درست عمل میکردن بالای کوه جای دانشگاه نیستش که، بالای کوه رو میرن مثلا یه تفریگاهی درست میکنن که نمیان تلکابین بزنن، برن یه دور بزنن، پارک جنگلی چیزی درست کنن، نه دانشگاه بردارن ببرن اونجا، بعدم اتوبوس از رد خارجی که خودشون اصلا رغبت نمیکنن نگاش کنن بیارن و زیر پای 40 تا 50 تا بهترین نخبه های دانشجوی جوان مملکت بذارن که برن اینجوری بشه. بعدش دویدن و نمیدونم این کاری کردن اون کاری کردن، نوش داروی بعد از مرگ سهراب بوده و بس. پسر من بر نمیگرده، دختر پسر اون خانم اون خانواده بر نمیگردن، اون جوانایی که قطع نخوا شدن گوشه خونه افتادن و اینا میتونن سلامتیشونو برگردونن؟
باید چه کار کرد؟
به نظر من فقط باید مسئولین خیلی زودتر از این خوابی که عمیقی که دارن بیدارشن. فقط همین، این که بیان بگن که ما نمیدونم 10 تا اتوبوس جدید گذاشتیم، 5 تا اتوبوس جدید گذاشتیم، اینا را از فلانی رو از کار برکنار کردیم، اون یکی رو نمیدونم فلان کردیم، نه اینکه برای من دردی رو دوا نمیکنه، برای هیچ کسی. شما الان اون قطع نخاییایی که گوشه خونه افتادن از اونی که مرده خیلی بدتره، اون رفت ولی اون قطع نخایی یه عمر باید تو گوشه خونه بیفته. الان که داغه همه به تکاپو افتادن، دو روز دیگه اینم کاملا به فراموشی سپرده میشه، میره مثل همه اونایی که به فراموشی سپرده شد.
امروز در خبرها باز بود که در آذربایجان هم یه سرویس مدرسه گویا سرنگون شده و 3 نفر مصدوم به همراه داشته از میون دانش آموزا. شما گفتید که مسئولین باید از به گفته شما از خواب بیدار بشن. فکر میکنید این توان در مسئولین فعلی وجود داره؟
اینو من نباید تشخیص بدم، مسئولین باید تشخیص بدن که این در توان این مسئولین هست یا نه. فکر اینن که یک کاری اگه بهشون محول شده خیلی سنبلوار انجام بدن بره.
شما قصد دارید که پیگیری کنید مسئله فرزندتون رو؟ یا
پیگیری چی باید بکنم؟
پیگیری حقوقی کنید از طریق مراجع قضایی.
حالا من رو این زمینه فکر نکردم، چون الان اینقدر برای من این مسئله سنگینه که اصلا صدام گرفته نمیتونم با شما صحبت بکنم.
چون در روزهای گذشته ویدیوهایی هم اومد بیرون که بعضی از خانواده‌ها به حدی خشمگین بودن از این ماجرا که نمیتونستن احساسات خودشون رو کنترل کنن.
خشمگین باشن حق دارن، خب هر کسی یه خصوصیت خاص خودشو داره. اگر من حرف نمیزنم دلیل نمیشه که خشمگین نباشم، منتها من ممکنه مسائلی داشته باشم که نه فرصتشو داشته باشم نه شرایط جسمی اجازه بده که بلندشم بیام مثلا تا دانشگاه. من مجروح جنگی ام، من شرایط اونو ندارم که بلندشم تو خیابون راه بیافتم بیام جلو دانشگاه داد و بیداد بکنم، ولی دلیل بر این نمیشه که منم خشمگین نباشم از رو اهمالی که اینا کردن.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنید با پدر یکی از جان باختگان حادثه واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و که به پرسش‌های همکارم جواب میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دکتر مینو مهرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران ضمن اعلام 10 برابر شدن آمار ابتلای زنان به ایدز در ایران تاکید کرد که 2 سال است تماس جنسی اصلی ترین راه انتقال ایدز در کشور است. به گفته او انکار و سکوت 2 اشتباه بزرگ در سیاست گذاری ها هستند. دکتر آرش علایی پژوهشگر ارشد ایدز در آمریکا و از بنیانگذاران کلینیک های مثلثی در ایران به پرسش های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
این پدیده تعجب برانگیزی در حال حاضر نیست. سالها ما و سایر کارشناسان هشدار می‌دادیم به سیستم سلامتی کشور که تعداد مبتلایان مثل یک کوه یخیه که فقط سر قله اون کوه یخ از آب بیرونه و دامنه وسیعی از کوه یخ زیر آبه، و در حال حاضر آهسته آهسته متوجه میشن مسئولین کشور که چه بیماری مهلکی و تعداد افراد مبتلایی که تا حالا خودشون نمیدونستن بیمار هستن یواش یواش داره گزارش میشه. 10 برابر شدن تعداد مبتلایان زن در ایران نشان از این میده که ما حرکت داره به سوی میره که آهسته آهسته زنان هم دسترسی پیدا کنن به تست HIV و متوجه بشن بیمارن. و در نوع دیگه‌ای که ما بخوایم این آمار رو ببینیم، در ایران با توجه به آخرین گزارشی که سازمان ملل متحد داده حدود 40 تا 42% میدونن مبتلا هستن و یا به سیستم های بهداشتی درمانی مراجعه کردن. یعنی بین 50-60% افراد که مبتلا شدن هنوز خودشون نمیدونن بیمارن و در بین اونها تخمین زده میشه حدود 30-35% زنان هستن. پس در آینده ما یک عدد چشمگیری از مبتلایان به HIV در بین زنان در ایران خواهیم داشت.
آقای دکتر علایی، ابتلای زنان به ایدز کمی خطرناکتر از ابتلای مردان هم شاید باشه، چرا که میتونن اون رو به کودکانشون منتقل کنن هنگام بارداری. تصور میکنید که در این مورد ویژه چه فکری کردن؟
ببینید، زنان آسیب پذیرتر از مردان هستن، هم به خاطر حقوق زنان، هم به خاطر از لحاظ فیزیولوژی احتمال انتقال مرد به زن زیاده، و هم چون بیشتر افراد مبتلا در ایران در سن باروری هستن میتونن انتقال بدن بیماری رو به کودکانشون. به این خاطر متوجه به زنان و ارائه خدمات بیشتر، چون مشکل دیگه‌ای که در ایران هست در حال حاضر اینه که تفکیکی بین زن و مرد از لحاظ بهتر ارائه دادن خدمات به زنان وجود نداره. یعنی همون خدماتی که در کلینیکی که برای مردها ارائه میشه، همون هم برای زنها ارائه میشه، در صورتی که میدونیم زنان آسیب‌پذیرترن و نیاز به ارائه خدمات بیشتری دارن. در قسمت انتقال مادر به کودک بیشترین آمار رو ما اتفاقا در استانهای محروم داریم که دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی در کل و بیماری HIV کمتره، انتقال مادر به کودک در اون استانها بیشتر بوده.
رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران میگه که تنها 36,000 نفر از مبتلایان به ایدز شناسایی شدن. آقای دکتر علایی، چرا دیگر مبتلایان در صدد این نیستن که به سرعت شناسایی بشن و کمک و درمان دریافت کنن؟
نکته خیلی مهمی رو شما ابراز کردید. واقعا باید به این پرداخته بشه که یک مرکز تحقیقات ایدز کار اون چیه و چرا اونها نمیان کمک کنن. اگر دولت یک مرکز تحقیقاتی رو کمک کرده که درست بشه، وظیفه اونها هست که بیان راهکار ارائه بدن، در صورتی که آنها فقط بسنده میکنن به یک آمار خام ارائه دادن، اونم به صورت فصلی. پس مهمترین موضوع اینه که باید در ایران تحقیق بشه چرا با توجه به اینکه صندوق جهانی هزینه درمان رو میپردازه، یعنی در ایران حدود سالیانه 5 میلیون دلار کمک بلاعوض از صندوق جهانی دریافت میشه برای ارائه خدمات درمانی رایگان نسبت به بیماری ایدز، همچنین تست های پیشرفته مرتبط با بیماری ایدز در ایران هم به صورت رایگان که همه هزینه را صندوق جهانی میده. پس خدمات رایگانه، استاندارد خدمات باید بر اساس اصول بین المللی باشه، ولی چرا مردم نمیان؟ اون همون مسائل قانونی.
توضیحات دکتر آرش علایی، پژوهشگر ارشد ایدز در آمریکا رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی، همراه میشیم با فریبرز غریب.
سارا خادم الشریعه، دختر ملی پوش شطرنج ایران، روز یکشنبه در دور پایانی رقابت‌های قهرمانی جهان در روسیه در بخش برق‌آسا با ایستادن در سکوی دومین مدال نقره خود را از این مسابقات برگردن آویخت. سارا دو روز پیش در بخش صریح هم موفق به کسب نشان نقره شده بود. سارا خادم الشریعه همچنین علاوه بر کسب دو مدال نقره و تاریخ سازی در رقابت‌های شطرنج جهانی، در مجموع 95,000 دلار هم جایزه نقدی دریافت خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران که در اردوی آمادگی در شهر دوحه به سر می‌برد، دوشنبه در آخرین روز سال 2018 میلادی آخرین دیدار تدارکاتیش را قبل از شروع جام ملت‌های آسیا برابر تیم ملی قطر برگزار می‌کند. طبق توافق سرمربیان تیم‌های ایران و قطر، این بازی قرار است برای در امان ماندن تاکتیک‌های دو تیم از چشم جاسوسان فوتبالی بدون تماشاگر و پشت درهای بسته انجام شود. در خبر دیگری در مورد رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا، این که بلیت بازی تیم‌های ایران و عراق نایاب شده و قیمت آن در بازار سیاه به حدود 3 میلیون تومان رسیده. تیم ملی فوتبال ایران که در گروه دی جام ملت‌ها در کنار تیم‌های عراق، ویتنام و یمن قرار دارد، روز 26 دی در آخرین بازی مرحله گروهی با تیم ملی عراق مسابقه می‌دهد. اولین دیدار ایران در دور گروهی با یمن در روز 17 دی ماه خواهد بود. جام ملت‌های آسیا 2019 از روز 15 دی ماه در امارات متحده عربی آغاز می‌شود. مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان روز یکشنبه از آماده شدن زیرساخت‌ها در ورزشگاه‌های ایران برای حضور بانوان خبر داد.
همه زیرساخت‌ها برای حضور بانوان در استادیوم‌ها فراهمه. هیچ مشکلی ما نداریم. ورودی جدا، معبر جدا، محل جدا، سرویس‌های جدا، امکانات جدا در همه استادیوم‌های ما فراهمه و هیچ مشکلی وجود نداره.
حضور بانوان در ورزشگاه‌های فوتبال یکی از الزامات فدراسیون بین‌المللی فوتبال برای مسابقات برون‌مرزی است. و در چند بازی مهم روز یکشنبه لیگ برتر فوتبال انگلیس که آخرین بازی‌های سال 2018 بود، منچستر سیتی با پیروزی 3-1 مقابل ساوثهامپتون بار دیگر بعد از لیورپول به رده دوم جدول صعود کرد. چلسی با یک گل از سد کریستال پالاس گذشت و منچستر یونایتد 4-1 بورنموس را شکست داد تا بعد از برکناری ژوزه مورینیو سومین پیروزی متوالی خود را جشن بگیرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پایان بخش این مجله نیمه شب، مجله هفتگی صدای دیگر، صدای زنان هست که رویا کریمی مجد از آخرین حوادث و تحولات مربوط به حوزه زنان برای شما تهیه میکنه. پیش از اون من نوشین سید حسینی مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم و برای همه شما روز و شب خوبی رو آرزو میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
چرا قوانین جمهوری اسلامی هیچ گونه برابری زن و مرد را در قالب خانواده به رسمیت نمی‌شناسد و بر اقتدار و سلطه مرد در خانواده تاکید دارد؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. در چند هفته گذشته به موضوع جمهوری اسلامی و فمینیسم پرداختیم و در جستجوی پاسخ این پرسش برآمدیم که چرا و چگونه جمهوری اسلامی مفاهیم فمینیستی را در ایران تغییر می‌دهد. هفته گذشته در برنامه صدای دیگر سخنان نازنین عسکری را شنیدیم، فعال فمینیست ساکن ایسلند که از برابری در جامعه و خانواده در این کشور سخن میگفت. کشور اروپایی که برخلاف سخنان رهبر جمهوری اسلامی که معتقد است در این کشورها حقوق زنان پایمال میشود، این کشور رتبه اول برابری میان زن و مرد در جهان را دارد.
زنان آیسلندی همه چیز داشتن، یعنی برابری داشتن، واقعا حرفشون تو جامعه میرفت، تو سیاست دخیل بودن، همه چیزو میدونستن، حزب داشتن. به نظر من قدم اول توی گرفتن حقت اینه که اونو مطالبه کنیم.
اولین پرسشی که پس از گفتگو با نازنین در ذهن من شکل گرفت این بود که چرا جمهوری اسلامی با تمام قدرتش در برابر برابری زن و مرد در خانواده در ایران مقاومت می‌کند و رهبر جمهوری اسلامی با تاکید هرچه بیشتر زن را مسئول مادری و مراقبت از مرد می‌داند.
مسئله زن از مسئله خانواده قابل تفکیک نیست. این را هم عرض بکنیم. اگر چنانچه کسی بخواد مسئله زن رو جدای از مسئله خانواده روش بحث بکنه، دچار اختلال در فهم و در تشخیص علاج خواهد شد.
زیبا امیر حسینی، مردم شناس فمینیست ساکن بریتانیا، مهمان برنامه این هفته ای ماست. خانم امیر حسینی، بگذارید از همین پرسش آغاز کنیم که چرا جمهوری اسلامی برابری زن و مرد در چارچوب خانواده رو اساساً به رسمیت نمیشناسه؟
کدوم برابری؟ چه تفسیری از برابری؟ شما اگر در نظر بگیرید، اولین تفسیری که از برابری به خصوص فمینیست‌ها داشتن این بود که زن و مرد باید حقوق یکسان داشته باشند، بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های فیزیکی یا روانشناختی این دو موجود. ولی بعداً در دهه 1970 این دیدگاه زیر سوال رفت و دیدگاهی که من انگلیسیشو میگم چون دقیقاً هنوز مطمئن نیستم که ترجمه دقیق فارسیش چی باشه، سابستنسیو ایکوالیتی، یعنی برابری در اصل، برابری واقعی ما میتونیم بگیم، نه برابری در فرم. اولیش هست فرمال اینکوالیتی، برابری در شکل، ولی این برابری در اصل و فرمه. و بحثم اینه که در این نوع برابری لزوما زن و مرد حقوق یکسان ندارن. چرا؟ برای اینکه اینها نقطه شروعشون یکسان نبوده. زنها به خاطر شرایط اقتصادی اجتماعی تاریخی دچار تبعیض تاریخی طولانی بودند. بنابراین باید یک حقوق متفاوتی از مردان داشته باشند. و چیزی که در این نوع برابری مهمه این که قانون باید دو چیز رو رعایت بکنه. یکی این که برابری در دسترسی به منابع، دومی این که برابری در فرصت‌ها.
خانم میر حسینی، به نظر شما چرا در این حال که بخش‌هایی از بدنه حکومت، مثلا نمایندگان مجلس، مثلا برخی از معاونان حسن روحانی تلاش دارند تا حداقل برابری در فرصت‌ها رو برای زنان فراهم بکنند، اما رئیس جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خامنه‌ای از ایستادگی تمام قد در برابر اونها هیچ ابایی نداره و حتی اجازه طرح موضوعات رو نمیده؟ مثلا چیزی که همین روزها اتفاق افتاده، رد طرح بالا رفتن سن ازدواج دختر بچه‌ها و ممنوعیت ازدواج کودکان هست که حتی در کمیسیون حقوقی مجلس اجازه پیدا نکرد مطرح بشه و به طور کامل رد شد. این مقاومت عمیق از کجا میاد به نظر شما؟
به نظر من این مقاومت ریشه سیاسی داره، دلایل سیاسی داره و همینطور ریشه وفاداری یا پذیرش فقه سنتیه. علتش هم به خاطر اینکه برابر نیروها مساوی نیست. ببینید، نیروهایی که قانونگذاری رو در دست دارن، نیروهایی که قدرت واقعی رو در دست دارن، بعضیشون حتی به فقه نیمه سنتی هم معتقد نیستن. هنوز در دنیای 300 سال 400 سال پیش از نظر حقوقی سیر میکنن و قدرتشون از میخوان محفوظ بدارن. و یه بحث دیگه هم که در بحث های مطالعات زنان و مطالعات اجتماعی مطرحه اینه که ببینید، برابری در خانواده خیلی ارتباط داره به یک سیستم دموکراتیک و برابری در جامعه. شما نمیتونید برابری برای زنان داشته باشید بدون اینکه این برابری برای مردان هم باشه. نمیتونید برابری داشته باشید بدون اینکه عدالت اجتماعی باشه. و سیستمی که هیچ کدوم از اینها رو رعایت نمی کنه، بنابراین براش خیلی مشکله که این حقوق رو در داخل خانواده رعایت کنه. و به نوعی ما میتونیم بگیم قوانین خانواده قوانین مادر هستن. شما اگر یک کشور دموکراتیک میخواید، اساسش باید از درون خانواده ایجاد بشه. آدم ها باید دموکراتیک باشن، فرهنگ باید دموکراتیک باشه و خود خانواده نقش بسیار مهمی در پرورش انسان هایی داره که میان فردا مستر کار میشن و جامعه رو ایجاد میکنن. سوال شما یک سوال سیاسیه و در این حال هم سیاست هم نمیتونیم ما از قانون و حقوق جدا بکنیم. به قول بعضی ها قانون همون اون حرفیه که کسانی که قدرت رو در دست دارن تفسیر میکنن.
خانم میر حسینی، پس به این ترتیب در واقع تصویری که برای من ایجاد شد با این هستش که جمهوری اسلامی تلاش میکنه با بنیادی کردن نابرابری در خانواده مردان رو به نابرابری در خارج از خانه عادت بده، یعنی اونها اون اقتدارشون رو بتونن در خانه اعمال بکنن تا بعد بتونن مورد اقتدار دیگران قرار بگیرن و در واقع یک چرخه‌ای رو در جامعه مدام ما داشته باشیم که داره تکرار میشه. فکر میکنید این چرخه رو کجا میشه شکست؟ آیا قوانین باید تغییر بکنن؟ آیا زنان باید با قوانین آشنا باشن و سعی کنن که تا اونجایی که ممکنه از قوانینی که به نفع اونهاست استفاده کنن؟ یا چرخه باطلی هستش که هر گونه تلاشی در اون به شکست میانجامه؟
ببینید، شما وقتی میگید جمهوری اسلامی، این چرخه قبل از جمهوری اسلامی هم بوده. درسته که قبل از جمهوری اسلامی در دوران پهلوی قوانین خانواده حداقل یه قوانینی بودن که بیشتر حقوق زنان رو رعایت میکردن تا بعد از انقلاب. منتها همه چیز ما نمیتونیم به نوعی به قانون هم محدود بکنیم. سطح آگاهی و خواست زنان و مردان خیلی مهمه. الان زنان بسیاری از امتیازات حقوقیشون از دست دادن، ولی در این حال بسیاری از امتیازات اجتماعیش رو به دست آوردن و اینها رو به خاطر تلاش ها و مقاومت های مداومشون به دست آوردن. و یه تغییر خیلی اساسی ما الان در فرهنگ داخل خانواده میبینیم، به خصوص در مردان جوان، اینه که این مردان بسیار برابری خواهن. یک علتش هم شاید این باشه که مردان جوان به اندازه زنان و دختران تونستن تبعیض رو حس کنن، با پوست و جونشون تجربه بکنن. چرا؟ برای اینکه این سیستم تبعیضی که وجود داره الان دیگه منحصر به زنان نیست، برای مردان هم هست. برای مردانی که یه نوع خاص لباس نمی پوشن، یه نوع خاص موی سر ندارن، یه نوع خاص یقه گردنشون نمی بندن، موی صورت دارن یا نه، و این تبعیض رو دارن حس می کنن. و خود این حس کردن این تبعیض بین نسل بعد از انقلاب با زنان، به نظر من خیلی از این دوگانگی های جنسیتی جامعه ایرانی رو داره به هم می ریزه. و جامعه داریم ما که در حال گذاره. شما هر چیزی که بخواید توش پیدا میکنید، از دیدگاه بسیار بسیار مرد سالار تا بسیار برابری طلب. متاسفانه سیستم های حقوقی فقط مدافع کسانی هستند که اون سنت های قدیمی حقوقی رو نگه میدارن، نه کسانی که با ایده های روز و حقوق بشری پیش میرن.
با سپاس از زیبا میر حسینی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.